أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم إن جميع ما ذكرنا من الخلاف إنما هو في ارتفاع القيمة السوقية. شیخ انصاری تا اینجا فرمودند که در قیمیات ما میتونیم این ادعا رو بکنیم که برخلاف آنچه که مثلی است، که قطعا ضامن مثل هستیم در مثلیات، در قیمیات ما میتونیم بگیم ضامن قیمت هستیم. البته ایشون فرمود که در همون قیمیات هم اگر تهیه مثل ممکن باشه، ما باید طبق قواعد همون مثل رو تهیه بکنیم، و روایاتی هم که دلالت داره بر ضامن بودن قیمت، اینها رو ممکنه حتی ما ادعای انصراف بکنیم نسبت بهش، بگیم اینا مربوط به همون فرضهای متعارفه. فرض متعارفه در قیمیات همین که مثل اون موجود نیست. بعد ایشون فرمود که خب قیمت چه زمانی ملاک است؟ بحث مفصلی رو ایشون در بررسی صحیح ابی ولاد مطرح کرد و ادله دیگه رو هم ذکر کرد برای اینکه در حقیقت تحلیل بکنه ملاک قیمت گذاری رو از حیث زمانی. از حیث مکانی هم ایشون فرمود که همون مکان تلف رو ما باید بگیم ظاهرا معتبر است. حالا مطلب دیگری که ایشون داره که اینو ما میتونیم به عنوان یکی از در حقیقت تنبیهات این بحث مطرح کنیم، این هست که البته مطلب روشنیست، شاید تنبه بهش نباشه، ولی مطلب روشنیست و غیر قابل انکار. اون مطلب این استش که آقا این اختلافاتی که ما گفتیم همش بحث چی بود؟ این در حقیقت بحث این بود که آقا اگر قیمت سوقیه، قیمت بازار نسبت به این مال تغییر بکنه، از باب این که مثلا یه موقع میبینی اقبال هست نسبت به خرید این مال، خب قیمتش میره بالا، این موقع ادبار هست قیمتش میاد پایین بر حسب عرضه و تقاضا. این بحثایی که ما کردیم، این اختلافاتی که ما مطرح کردیم، اینا همش تو فضای ارتفاع قیمت سوقی بود. حواسمون باید باشه یه موقع میبینیم آقا اصلا قیمت این جنس بالا رفته ولی رفتی به بازار نداره، این چون زیاده عینیه براش حاصل شده از ارزشش رفته بالا. خب آقا گوسفند قیمیه یا مثلی قیمیه؟ یه موقع این گوسفند چاق نشده منتها قیمتش تو بازار رفت بالا، گوسفند گرون شد. اون بحثای سابق ما بود. ولی یه بحث دیگه این است که آقا قیمت سوقیه اصلا فرض کنیم تغییرم نکرده، حتی ممکنه قیمت سوقیه تغییر نکرده، ولی این گوسفند قیمتش رفته بالا. چرا؟ چون چاق شده، وزنش بیشتر شده. اینجا که دیگه اختلافی نیست در اینکه آقا ما ضامن علل قیم هستیم. دقت کن یعنی چی؟ یعنی این گوسفندی که چاق شد، همین گوسفند با این وزن که مثلا 70 کیلو وزن این گوسفند، 60 کیلو وزن این گوسفند، همین رو شما الان دیگه ضامنه در حقیقت این گوسفند هستی که اگر تلفم بشه ضامن قیمت 70 کیلو گوسفندی. این در حقیقت فرق داره با بحث قبلی که زیاده عینیه رخ نداده، فقط قیمت بازار تغییر کرده. ثم ان جمیع ما ذکرنا من الخلاف انما هو فی ارتفاع القیمت السوقیه الناشئ من تفاوت رغبت الناس. بحثای سابق ما که گفتیم اختلاف هست، اینا در فضایی است که ارتفاع قیمت بازار که ناشی از تفاوت رغبت مردم رخ داره میده. و اما اذا کان حاصلا من زیادت الفلعین، حالا یه موقع قیمتش رفت حالا، چرا؟ چون چاقتر شد، بزرگتر شد. فالظاهر کما قیل عدم الخلافی زمان علی القیام. شیخ بفهم ظاهرا دیگه اینجا اختلافی نیست که، هم علی القیام و زامنی. و فی الحقیقه لیست قیام و تالف مختلفه. اینجا دیگه نمیتونی بگی آقا اون چیزی که تلف شده است قیمتهاش تغییر کرده مختلف بوده. و انما زیادتها فی بعض اوقات الزمان لعجل زیادت العینیت الحاصل فی النازل منزلت الجزء الفائت. شیخ میفهمد اینجا دیگه اختلاف نظری وجود نداره که این گوسفندی که شد 80 کیلو، حالا تا یه ماه بعدم که هنوز تلف نشده بود شد 60 کیلو، بعدم مرد. شما ضامن گوسفند 60 کیلویی نیستی، ضامن گوسفند 80 کیلویی هستی. چرا؟ چون اون زمانی که این 80 کیلو بود یعنی چی؟ یعنی این یک زیاده عینی داشت، 20 کیلو گوشت اضافه آورد، حالا دنبه هرچی. خب به محض اینکه وزن کم بکنه این گوسفند از 80 برسه 60، یعنی چی؟ یعنی 20 کیلو گوشت این گوسفند در ید شما تلف شد و تو ضامنی و تو اینجا مسئولی، در دست شما تلف شد دیگه، شما ضامنی دیگه. این دیگه مثل همون جزء فائت، مثل که یه تیکه از گوشت این گوسفند رو یکی بیاد ببر رو ببره، شما مسئولی اینجا. پس مطلب اینه در حقیقت قیمت‌های اون چه که تلف شده است مختلف نیست. این که می‌بینی زیاده قیمت داره تو بعضی از اوقات مسئولیت و زمان رخ میده، این به خاطر زیاده عینی است. یه زیاده عینیه حاصل شده است در این عین، در این گوسفند، که این نازل منزله همون جزء فائته. وقتی که اون زیاده عینیه کم بشه دور برگرده به مثلا 60 کیلو، یعنی یه جزء انگار از این فوت شد. بله، حالا دوباره همون بحث‌های سابق زنده میشه. چرا؟ چون ببین این زیاده هه، یعنی همین 20 کیلو اضافه هه. خب آقا این 20 کیلو اضافه هه که تلف شد، دقت کنید این تلف شد. حالا بحث سر اینه، اون یوم تلف ملاکه، یوم الغصب ملاکه، یا اهل القیام ملاکه. من اینو تو مثال تطبیق بدم، یه گوسفندی رو ما حالا فرض کنم همون مقبوض بغد فاسد بوده، قصفم حالا نبوده باشه، فرق نمیکنه، اینو آقا گرفتی معامله کردی، ما گرفتی، اون موقع گرفتیم 60 کیلو بود، دقت کنی. بعد از یه مدت تو دست ما شد 80 کیلو، بعد از یه مدت شد 70 کیلو و از دنیام رفت، تلف شد کلا از بین رفت. ما گفتیم چی؟ گفتیم آقا اینجا شما ضامن چی هستی؟ ضامن گوسفند 80 کیلویی هستی. حالا کلام واقع میشه در این که خب من این گوسفند 80 کیلویی که اون 80 کیلو دیگه تا روز تلف باقی نمان و از بین رفت، خب حالا میخوام بگم این گوسفند 80 کیلو اون 10 کیلو، اون 20 کیلویی که فرض کن بعد از یوم الغصب رفت روش، روز تلفم که 10 کیلو باز کم کرد اومد پایین، خب این گوسفند 80 کیلو رو من ضامنم. آقا این گوسفند 80 کیلویی یه خسارتی بهش وارد شد، دقت کنین، یه خسارتی بهش وارد شد. میگیم خب این خسارتی که بهش وارد شد شما ضامنی دیگه، این زیاده رو من نگفتیم ضامنی، نگفتیم مگه اهل القیام و ضامنی. خب این زیاده اون روزی که از بین رفت، که از بین رفت اون روزی که این تبدیل شد به 70، ممکنه قبل از روز تلف هم شده باشه 70، دقت کنید، ولی خب همینجور 70 مون تا روز تلف. یه موقع که بگی آقا اون روزی که از بین رفت این 80 کیلو زیادهه، یوم فوات این در حقیقت زیاده. یه موقع ممکنه بگی یوم و زمان، این همون مبانی که اونجا تو اصل مال بود به لحاظ قیمت سوقی، یوم و تلف، یوم و القص، علال قیام، همون اختلافات تو قیمت خود این زیاده باز پیاده میشه. بگیم یوم و تلف این زیاده ملاک است، یوم و زمان این زیاده ملاک است، یا علال قیام. خب یوم و تلف این زیاده که اون زمان است که این 80 کیلو منتفی بشه کمش از بین رفت، میشه یوم الفوات. یوم و زمان این 80 کیلو که اون زمانی است که در حقیقت این شد 80 کیلو، همون به بحث این که شد 80 کیلو روزی است که شما زامن 80 کیلو شد. یا اینکه بگیم نه، بین یوم الفوات و یوم الزمان ببین آقا نوسانات قیمت این در حقیقت زیاده چقدر بوده، اون علل قیامش رو لحاظ کن. نعم یجری الخلاف المتقدم فی قیمت هذه زیادت الفائته و ان العبرات به یوم فواتها او یوم زمانها او علل قیام. خب اینم در حقیقت یک تنبیهیست، تنبهیست برای اینکه آقا ما یه وقت اشتباه نکنیم، زیاده عینی اگر اتفاق بیفته لا خلافه که ضامن علل قیام هستی. خب بحث بعدی بحث بدل هیلوله است که بحث بسیار مهم و مفصلی رو شیخ اینجا مطرح کرده. ثم ان فی حکم تلف العین فی جمیع ما ذکر من زمان المثل او القیمه حکم تعذر الوصول الی و ان لم یهلک. در حقیقت بعد اینو بگیم حکم تعذر، حکم اسم مؤخر ان. شیخ میگه که ببین یه موقع است این حقیقتا تلف نشده است، تکوینا تلف نشده است، منتها دستمون دیگه نمیرسه به این عین، تای اقیانوس آرامه، متعذر دست یابیه به این عین، از بینم نرفته ها، یا یه نفر اصلا اینو دزدیده. نه که حالا حتما تای اقیانوس آرام، یه مثاله، یه موقع یکی اینو دزدیده و خب میدونیم هم این چیزیست که یه موقع است مثلا شما میگه آقا این دیگه خوردنی بوده، دیگه خورده شده، نه یه حرف ماشینیست دزدیده شده، دسترسی دیگه بهش نداری، فرض هم اینه که ماشینیستش که بتونه اینو تیک تیک کنه از بینش ببره، نه این از بین نبردن و هر جا هست بالاخره ما منتها دسترسی بهش نداریم، یا گم شده، نه اینکه کسی از ما دزدیده باشه، اصلا گم شده، یا خودش فراری شده، یه عبد عابقی. شیخ میفرماید که این هم در حکم چیه؟ تلف عینه. دقت کنید، این هم در حکم تلف عینه، درسته حقیقتا تلف نشده ولی در حکم این است که تلف شده. حالا همون حرفایی که در مورد تلف عین مطرح میکنیم، همون بحث رو در این در حقیقت فرضی که تعذر وصول هست هم باید ما پیاده سازی بکنیم. اگر گفتیم قیمت یوم تلف، تو اینجا باید بگیم قیمت یوم تعذر. اگر گفتیم آقا قیمت یوم الغصب، همون قیمت یوم الغصب رو باید ملاک قرار بدیم. اگر گفتیم علل قیام، همون علل قیام از زمان غصب تا زمان تعذر وصول رو باید لحاظ بکنیم. خب ایشون میفرماند که ثم ان فی حکم تلف العین فی جمیع ما ذکر، حالا زمان مثل زمان قیمت هست بسته به اینکه چه حرفی رو اونجا قائل بشیم، در حکم تلف عین از حکم تعذر الوصول الا این عین، اگر چون این هلاک نشده باشه، از بین نرفته باشه، مثل اینکه دزدیده شده باشه، غرق شده باشه، گم شده باشه یا فرار کرده باشه، مثالم فقط مثال عبد عابق نیست، یه موقع حیوانی هم هست که آقا فرمایید که این حیوان فرار کرده از دست صاحبش. لما دل على الزمان به هذه الامور فی باب الامانات المزمونه. آقا چرا ما این حرفو میزنیم؟ خاطر اینکه اون روایتی که میگه آقا اگر یه مالی رو فرض فرمایید که امانت دادن به شما و شما هم فرض حال یه کوتاهی چیزی کردی، این گم شد، دزدی اومد اینو برد امثال هم، خب درسته که این حقیقتا از بین نرفته، ولی روایات داره که آقا شما ضامن چی هستی؟ ضامن این مال هستی. خب ضامن مال هستی چون قیمیه میشه ضامن قیمت. حالا اون بحثی که اینجا هست در بدل هیلوله این است که آقا خب این از همه جهات مثل تلف حقیقیه یا فقط از همین جهت که آقا فعلا شما آقا ضامن قیمت هستی. این در حقیقت بحث اساسی این قسمت از بحث مرحوم شیخه. خب اینجا چند جهت رو شیخ بحث میکنه، یکی این که مورد بدل هیلوله کجاست، این رو که ما حالا انشالله تو این جلسه میخوایم بحث کنیم. جهت دوم این استش که آقا ما میگیم تعذر وصول، مراد از این تعذر چیه؟ مراد از این تعذر چیه؟ جهت سوم این استش که آیا میتونیم به مالک بگیم آقا شما اگه یه جنسی قیمی بود ضامن میتونست بگی آقا بیا من قیمتو بدینم باعدم بگیر. اون نمیتونه بگی نه من خود صبر کن، یه صبر دیگه نداره، من فقط ضامن قیمتم بگیر، خلا خداحافظ شما، تمام شد رفت. یعنی حد داره چی عرض بکنم. ولی در بدل هیلوله این بحث مطرحه، آیا ما همین الزامی که میتونستیم مالک رو بکنیم تو قیمیات اینجا میتونیم همچی کاری بکنیم؟ به مالک بگیم آقا باید این بدل رو بگیری، مجبوری، مالک هم حق امتنا نداشته باشه. شیخ میفرماید نخه. حالا اینو انشاءالله خواهیم رسید که این هم تفاوتی است که در بحث بدل هیلوله با تلف حقیقی داره. بس و هل یقید ذلک به ما اذا حصل الیأس من الوصول الی. آقا الان فرسون گم شدیم، دزدی اومد اینو برد یا فرار کرد، همین نمونه ها اینجوری، یه موقع از شما مایوسی، دقت کنید مایوسی، یه موقع مایوس نیستی، آیا حتما باید مایوس باشی تا بگیم در حکم تلفه؟ یا نه اگر مایوس هم نباشی، عرض کنم که بازم همین که بالاخره فعلا دسترسی بهش نیست، این در حکم تلفه. خب اینجا احتمالاتی مطرحه، و هل یقید ذلک به ما اذا حصل الیأس من الوصول الی. آیا همچین قیدی هم لازمه ما بزنیم که حتما مایوس باشید تا در حکم تلفه این عین باشه؟ یا نه بگیم یأس ملاک نیست، عدم رجاء نسبت به وجدان این مال ملاک است. یعنی چی؟ یه موقع از شما میگی آقا من حقیقتش مایوس نشدم، مایوس نشدم، ولی امیدی هم ندارم. یه موقع است یأس مقابل رجاءه. خب اصلا معنا نداره این حرف. شما اگه گفتی آقا یأس معتبر است، یعنی عدم رجاء معتبر است. شیخ ولی وقتی طرح بستاری میکنه انگار بین یأس و عدم رجاء یه منطقه الفراقی قائله. یه موقعی هست آدمایی ممکنه بگن آقا ما مایوس نیستیم ولی امیدم نداریم، یه چیز بینابین، مایوس نشدیم ولی امید هم نداریم. یه موقع هست میگه امید دارم، یه امیدی دارم، دقت بفرمایید. پس بحث سر اینه که آیا ما یأس رو ملاک قرار بدیم یا عدم رجاء نسبت به وجدان این مال را؟ آقا این مال رو دزدیدن، اگر احتمال اول مطرح باشه بگیم خب آقا شما مایوسی، میگه حقیقتش دیگه من ناامیدم، خب این میگیم در حکم تلف. اما یه گفتیم نه، یأس ملاک نیست، عدم رجاء ملاک. یعنی چی؟ یعنی طرف ممکنه بگه من مایوس هستم، ولی اینجور هم نیستش که هیچ امیدی نداشته باشم، یه ذره امید دارم. طبق مبنای دوم، طبق احتمال دوم، این در حکم تلف نخواهد. یا اینکه نه آقا اصلا این حرفا رو بذاریم کنار، بگیم او یشمل ما لو علم یا علم وجدانه فی مدت طویله که یتضرر المال من انتظاره. به طرف میگیم آقا این مال پیدا میشه به نظره، میگه که حقیقتش به نظر من که پیدا میشه. چرا؟ چون این الان افتاده تا این اقیانوس، یه مثلا فرض کن 3 ماه دیگه یه گروه قواسی قراره بیاد اینجا، اونا میتونن اینو بیارن و مطمئنم که خب تا 3 ماه 4 ماه دیگه این مال ما میتونیم پیدا کنیم. یا مثلا دزدی شده، ما آشنا داریم تو انتظامی، مطمئنم اینا میتونن پیدا کنن، ولی به این زودی ها نه، یه 2-3 ماه طول میکشه، یه مدت طولانی حالا به حسب خودش. خب آیا اینکه من میدانم در یک مدت طولانی این مال پیدا میشه، متا مدت طولانی است که یتضرر المالک من انتظارا، پس مایوس نیستم، امیدم تازه دارم که هیچی، اصلا میدونم پیدا میشه. آیا این فرض رو هم شامل میشه بگیم اینم در حکم تلفه؟ به اعتبار اینکه آقا خب درسته که میدونی پیدا میشه، ولی میدونی پیدا میشه توی مدت طولانی که مالک متضرر میشه اگه بخواد منتظر بمونه نسبت به این مال. بگیم یه چیز عام اینجوری شامل این فرض متا بشه، اینم در حکم تلفه؟ یا نه اصلا پا رو فراتر از این بذاریم، بگیم اولا کانت قصیره، آقا اصلا یه مدت کوتاه، فردا، ولی بالاخره تو همین یکی دو روز محروم این مالک از چی؟ از مالش. شما مسئول اینجا، این در حکم تلفه. اینجا وجوهی مطرحه. شیخ میفرماید که ظاهر و عدلت ما ذکر من الامور الاختصاص به احد الاول. ایشون میفرماید که ادله‌ای که در حقیقت وجود داره، ادله‌ای که برای همین مثلا فرض کن مال مسروقه، مال غرق شده یا مال گم شده امثال اینها، ظاهر ادله اینها این است که آقا باید چی؟ باید حالا یا بگی مایوس شده باشی یا عدم رجا، یکی از این اولی و دومین احتمال مطرحه. از ادله سرقت و امثال اینها، اینجور مواردی که ذکر شده، ما اینجوری میفهمیم که آقا باید مایوس شده باشه، دقیق میفهمیم، یا مثلا عدم رجاء باشه اینجوری. لکن ظاهر و اطلاق الفتاوا الاخیر، ولی فتاوا رو که نگاه میکنیم به صورت مطلق این کار آقایون گفتن، یعنی حتی یه مدت خیلی کوتاه طول میکشه تا این مالک به مالش برسه، میگن آقا شما ضامن شدی، آقا من میدونم پیدا میشه ها، من میدونم این از ته اقیانوس در میاد، همین فردا 2 ساعت دیگه 3 ساعت دیگه. نه خیر آقا، الان که نمیتونی اینو به اون بدی، این متعذر شد دیگه، یعنی داری. پس ظاهر اطلاق فتاوا همین احتمال اخیره که حتی بگیم مدت کوتاه. میگه مثلا ببینید آقایون اومدن گفتن که یه تیکه الواری که چوبی که فرض کن تو کشتی به کار رفته و قصبی هم هست، و طرف میگه آقا من میخوام چوب مالمه دیگه، خب این الان کنده بشه از این کشتی، ممکنه اموال دیگران، حالا اموال غاصب کار ندارم ها، اموال دیگرانی که این اموال تو این کشتی هست، اون اموال ممکن از بین بره. اینجا گفتن چی؟ گفتن اگر خوف این هست که با کندن و جدا کردن این تکه چوب از کشتی اموال غیر غاصب غرق بشه و از بین بره، اینجا آقا منتقل میشه به قیمت، ضامن قیمت، یعنی میتونه قیمت رو همونجا مطالبه کنه. با اینکه آقا شاید نیم ساعت دیگه، یه ساعت دیگه، دو ساعت دیگه برسن به ساحل ها، گفتن که باشه ولی با اینها ضامن قیمتی الان الا عیب لغه ساحل انتقل الا قیمتی الا عیب لغه ساحل. و ظاهر اطلاق فتاوا این است که ولو مدت قصیره هم باشه منتقل به قیمت میشود. حالا و یعیده، یه معیدی شیخ ذکر میکنه، با معید این هستش که آقا ما اگر بگیم که ضامن قیمت هستی و وقتی هم که پیدا شد، البته حالا بحث میکنیم که وقتی پیدا شد تکلیف چی میشه، وقتی که مشکل برطرف شد و دسترسی حاصل شد اون تکلیف میشه، اون یه بحث دیگریست. ولی ایشون یه معید میاره که آقا حتی این ولو کانت قصیرم باشه بعد این ضامن قیمت هستی، این است که آقا این جمع بین حق اینه. از یه طرف مالک میگه آقا من حقمو میخوام، آقا خب نمیتونی این رو بده قیمتش بده. از طرف هم دیگه ضامن هم که نمیتونه این رو بده، اونم که نمیتونی الزامش کنی بگی آقا این رو بده، اونم اجبار کردنش وجهی نداره، لذا میگه آقا قیمت رو بده. مجموع یه دو انفی جمع بین الحقین بعد فرض رجوع القیمه الى ملک الضامن عند تمکن من الاهل، این جمع بین دو تا حق، چون این قیمت دقت کنید موقعی که تمکن از عین حاصل شد، مثلا کشتی رسید به ساحل گفتن آقا حالا چوبتو بهت میدیم، چوبو که دادن به این مالک اون پول برگردون میشه به ضامن، این جمع بین حقین شد دیگه، چون ما قبول داریم اینو، بعد حالا بحث میکنیم که آقا این به ملک ضامن برمیگرده موقعی که تمکن از عین حاصل شد. البته حالا اونجا بحث میکنیم صرف تمکن از عین این کافیه یا اینکه نباید عین رو تحویل بده، تا تحویل نده باشه این به ملک ضامن بر نمیگنی، ولی علای تقدیر بالاخره حقی از کسی تضییع نمیشه. فان تسلط الناس علی مالهم الذی فرض کونه فی عهدته یقتضی جواز مطالبت الخروج عن عهدته عند تعذر نفس. آقا الناس مسلطون علی اموالهم، مال مردم احترام داره، مقتضای این که مردم بر مالشون مسلط است که فرضم اینه که این مال مالی است که در عهده و مسئولیت من، من نسبت به مسئولم، پس تسلط مردم بر مالی که چنین صفتی دارد فرض شده است در عهده ضامن است. خب این تسلط ناس یقتضی، مقتضاش چیه؟ جواز مطالبت الخروج عن عهدته، مالک میتونه مطالبه کنه بگه آقا از عهده این مسئولیتی که به ذمه داری خارج شو، عند تعذر نفس، خود مالمو نمیتونی بدی، خب بالاخره یه جوری خودتو از این مسئولیت خارج کن، قیمتش که میتونی بدی. نظیر ما تقدم فی تسلطه علی مطالبه القیمه للمثل المتعذر فی مثلی، مثل همون بحثی که قبلا گذشت تو مثلیات که مثل متعذر بود جمع بین الحقین، میگفتیم چی؟ میگفتیم آقا مالک مطالبه حقشو میکنه، جناب ضامن شما حالا مثل رو نمیتونی بدی متعذر، خب قیمت رو بده، جناب مالک شما نمیتونی بگی آقا مصر رو بده، چون مصر رو نمیتونه او بده، قیمت رو باید رضایت بدی. نه لو کان زمان و تعذر قصیرن جده، یه موقع آقا اینقدر کمه اون بازه زمانی که میخواد تمکن از این حاصل بشه، آقا همین الان 30 سال دیگه میرسیم به ساحل، اینقدر کمه به صورت واقعا نحوی کمی که دیگه اصلا عرفا نمیگن آقا این عین متعذر است به حیث لا یحصل صدق عنوان الغرام و التدارک علی اداء القیمه اشکل الحوج. جوری باشه که دیگه نگن آقا اینجا تدارک در حقیقت صدق میکنه، این ادای قیمت غرامت صدق میکنه. الان پولو بدی انگار یه غرامتی دادی، یه تدارکی کردیم که بابا آخه این چه حرفی دیگه، تو 30 ثانیه یه دقیقه دیگه میرسیم به سایه یه دقیقه دیگه. این که دیگه عرفن نمیگن آقا غرامت، نمیگن تدارک، لذا اینجا مشکل میشه چنین حکمی. اشکال حکمی تردید داره میکنه مرحوم شیخ. پس این فرض هم در حقیقت شیخ فرمود که ظاهر اطلاقات فتاوا این است که ولو کانت قصیر این زمان انتظار، باز هم اینجا باید بگیم چی؟ بگیم آقا این در حکم تلف است، اگرچه ظاهر ادله همون حصول یأس یا عدم رجحان. و صلی الله علی محمد.